ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. رئیس کمیسیون اروپایی طرح استلاری اسکان پناهجویان را اعلام کرد. مجارستان بزرگراه منتهی به بوداپست را برای جلوگیری از حرکت پناهجویان بست. رهبر جمهوری اسلامی از نظارت استصوابی شورای نگهبان دفاع کرد. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی طرح استلاری اسکان مهاجران و پناهجویان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را اعلام کرد. بر پایه این طرح کشورهای عضو موظف خواهند بود 160 هزار پناهجو را که اکنون در یونان، مجارستان و ایتالیا هستند به عنوان پناهجو بپذیرند. به گفته آقای یونکر از آغاز سال جاری حدود 500 هزار مهاجر و پناهجو به سمت کشورهای اروپایی هجوم آوردند. او از اعضای اتحادیه اروپا خواست از این طرح حمایت کنند. مجارستان، جمهوری چک و اسلواکی از جمله کشورهایی هستند که با تعیین اجباری سهمیه برای پذیرش پناهجو در کشورهایشان مخالفند. مجارستان بزرگراه منتهی به بوداپست پایتخت آن کشور را برای جلوگیری از حرکت پناهجویان بست. به گزارش خبرگزاری رسمی مجارستان، پس از اینکه 200 تا 250 تن از مهاجران و پناهجویان محاصره پلیس را شکسته و به سمت بزرگراه M5 در نزدیکی مرز صربستان به راه افتادند، دولت این بزرگراه و یکی از خروجی‌های آن را بست. در روزهای اخیر برخورد پلیس مجارستان با پناهجویان و جلوگیری از حرکت آنان به سمت کشورهای اروپای غربی با موجی از واکنش‌های تند روبرو شده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات دفاع کرد. آقای خامنه ای در سخنان صبح چهارشنبه خود گفت شورای نگهبان چشم بینای مردم و نظام در انتخابات است. او مخالفت با ابطال انتخابات سال 1388 را دفاع از حق الناس و رأی مردم خواند و گفت بخشی از همان حق الناس نظارت استصوابی شورای نگهبان است. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در جمع استانداران کشور گفته بود شورای نگهبان ناظر و دولت مجری انتخابات است. گرد و غبار شدید در برخی از شهرهای استان خوزستان شاهدی در اهواز را به 500 متر رساند. اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان میزان آلودگی هوای اهواز را 22 برابر حد مجاز و آبادان و ماهشهر را 66 برابر حد مجاز اعلام کرده است. رئیس اداره حفاظت محیط زیست آبادان هم کیفیت هوا در این شهر را خطرناک توصیف کرده و از مردم خواسته است به دلیل آلودگی هوا از رفت و آمد غیر ضروری خودداری کنند. در همین باره گزارشی بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
افزایش میزان گرد و غبار در هوای استان خوزستان بار دیگر بحرانی شد. برخی ادارات تعطیل شدند و عبور و مرور در برخی شهرها از جمله اهواز کاهشی چشمگیر یافت. طی یک سال اخیر کمتر روزی بوده که شهروندان استان خوزستان بتوانند در هوایی سالم نفس بکشند بدون اینکه گرد و غباری وارد ریه‌هایشان شود. و حالا بار دیگر میزان گرد و غبار در این استان به حدی بالا رفته که در برخی از شهرها به 50 تا 60 برابر حد استاندارد رسیده است. روز سه‌شنبه میزان گرد و غبار در آبادان و ماهشهر بیش از 66 برابر و در سوسنگرد 50 برابر حد مجاز بود. همزمان شهروندان اهواز هم در هوایی نفس می‌کشند که میزان گرد و غبار آن به حدود 16 برابر حد استاندارد رسیده است. افزایش میزان گرد و غبار در دشت آزادگان هم ادارات این شهرستان را به تعطیلی کشاند. همزمان شهرهای اندیمشک، دزفول، بستان، شوش، ماهشهر و هویزه هم با پدیده افزایش گرد و غبار مواجهند. احمد موسوی آزاد، رئیس اداره محیط زیست آبادان که این وضعیت را خطرناک توصیف کرده به خبرگزاری ایرنا گفته است 67% درصد این گرد و غبارها منشأ خارجی دارد. دارد. اما همزمان کوروش بهادوری مدیر کل هواشناسی استان خوزستان منشأ این گرد و غبارها را داخلی و ناشی از خشکسالی‌های اخیر در این استان عنوان کرده است. اسماعیل کهرم مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در تهران درباره منشأ ریزگردها در جنوب ایران اینطور میگوید:
حداقل 20% از ریزگردهایی که ما دچارش میشیم منشأ داخلی داره. مگر میشود که 240,000 هکتار از زمینهای هامون خشک بشه و بستر در معرض عوامل فرساینده مانند باد و طوفان و باران قرار بگیره و ریزگرد تولید نشه؟ مگر می شود که تالاب گاوخونی در مرکز ایران خشک بشود و ریزگرد تولید نشه؟ و مگر می شود که تالاب حورالعظیم خشک بشود و ریزگرد نداشته باشیم؟ و یا تأسیس جاده ها، ایجاد سدها و خشک کردن بستر رودخانه ها مگر می شود در داخل ایران چنین پدیده هایی به وجود بیاد و ریزگرد نداشته باشیم؟
زمستان گذشته هم افزایش میزان ریزگردها در هوای خوزستان به حدی رسید که صدها تن از شهروندان این استان به دلیل ناراحتی های تنفسی روانه بیمارستان ها و مراکز درمانی شدند. در همان زمان برخی از نمایندگان مجلس از عملکرد دولت در این زمینه انتقاد کردند و اقدامات دولت و همچنین بودجه تخصیص داده شده برای حل این مشکل را ناکافی دانستند. اما سازمان حفاظت محیط زیست میگوید حل مشکل ریزگردها و آلودگی هوا روندی طولانی مدت است که به سالها زمان نیاز دارد.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. اما در ادامه بشنوید دیدگاه‌های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
زندانی‌ها رو آزاد کنید. ای دولت مداران ایران، مخصوصا روزنامه‌نگاران، یک بی‌هویت و ناشناس.
بله آقای روحانی، انتقاد کردن غیر مستقیم که چرا مجارستان به پناهنده ها مکان و نمیدونم اینقدر اذیتشون کردن و جا نداده. آقای روحانی قربونت برم، تا یه ماه پیش مثل این که افغانیایی که تو ایران بودن مدرسه هم اجازه نداشتن برن و ارزان به حضورتون هنوز که هنوزه سر کار نمیتونن برن و شما فعلا در اون باغ خودتون رو بیل بزنید با مجارستان و جای دیگه کار نداشته باشید. ممنون میشم پخش کنید.
تو خبرها شنیدم که آقای ظریف در مورد سوریه گفتن که مردم سوریه تصمیم و پدر مردم سوریه رو در آورده از بشار الاسد. از این برات بالاتر که تمام مردم خواهان این هستن که ایشون از سر کار بره و این همه کشتار رو چندین سال داره میکشه، مردم خواهان اینن که ایشون از سر کار بره. دیگه چجوری با چه زبونی باید صحبت بکنن؟ هیچکی راضی نیست. شماها نباید کمک بکنید به سوریه، سلاح بفروشید روسیه شما تا مردم از بین ببرن. مردم خواهان این هستن که بشار اسد بره اصلا.
من میخوام از کشورهایی که به پناهجویان راه میدن، بهشون کمک میکنن، غذا میدن، دارو و درمان میدن، بهشون میرسم تشکر کنم و از همینجا دست اونا رو میبوسم. جوادم از نیشابور، متشکرم.
متاسفانه مردم ما داخل ایران شبکه های جم و دیگر شبکه ها میگیرن، شبکه های ایران رو نمیگیرن. ببینن مجلس خبرگان رهبری چه افرادی دوشان دارن چرت میزنن. همه ما دوران باستانن. اینا یه عده‌ای هستن که تصمیم میگیرن برای جوانان امروز که سرکارشون با دنیاه، با ارتباطات دنیا تماس دارن میگیرن، میخوان برای اینا تکلیفشون معین بکنن که چه کار بکنین چه کار نکنین. چرا این کار به سر جوانه ما میارین؟ چرا به روز سیاه ما رو نشوندین؟ از روزی که آقای روحانی هم اومده متاسفانه بیکاری و فقر بیشتر شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب امروز مصادف است با 14 سالگرد ترور احمد شاه مسعود از رهبران مجاهدین در مبارزات مردم افغانستان علیه اشغالگران روس و همینطور علیه طالبان. در همین باره با نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی از کابل همراه میشیم که از طریق خط تلفن با ماستا. دقایقی درباره احمد شاه مسعود و نقش او و موقعیت او در افغانستان امروز با هم دیگه گفتگو بکنیم. آقای شفق روز شما بخیر. 14 سال پیش در روزی مثل امروز 18 شهریور ماه احمد شاه مسعود بعد از سالها مقاومت در برابر اشغالگران شوروی سابق و روسیه فعلی، همینطور در نبرد با طالبان بود، او بر اثر انفجار انتحاری دو تروریست که خودشون رو خبرنگار معرفی کرده بودن کشته میشه. پرسش این است که الان بعد از 14 سال میراث فکری احمد شاه مسعود در افغانستان چیست، چه بوده و چه هست؟
خب با تقدیم سلام بر شما و به شنونده های محترم شما باید عرض کنم که طوری که شما یادآوری کردین، امروز مصادف است با 14 سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان. باید بگویم که همه ساله از این روز در افغانستان بخصوص در شهر کابل بزرگ داشت میشه و این روز را مردم افغانستان با راه اندازی مراسم خاص و با سخنرانی ها و با نصب و گشت ها و نصب عکس های احمد شاه مسعود بر موترهایشان، اونا این روز را بزرگ داشت میکنند و میگن که احمد شاه مسعود صرف یک شخص نبوده، بلکه به گفته اونا مکتب است که باید ادامه پیدا کنه، راه داره و رهبری بود که باید راهش ادامه یابد. یعنی هنوز هم در افغانستان بیشتر مردم احمد شاه مسعود را بزرگ میدانند، بزرگ داشت میکنند از روز قتل او و راه او را ادامه میدهند.
آقای شفق، هرگز کسی در این 14 سال مسئولیت ترور احمد شاه مسعود رو بر عهده نگرفت. آیا واقعا تا به حال راهی برای فهمیدنش نبوده یا اراده‌ای در افغانستان برای کنکاش در این موضوع وجود نداره؟
خب یکی از سخن‌هایی است که همواره به خصوص از طرف حلقات نزدیک به احمد شاه مسعود و از طرف دوستان و حتی اعضای خانواده احمد شاه مسعود بعضن مطرح میشه، اما حکومت افغانستان همواره تأکید کرده که در این قسمت بررسی ها و کاوش های صورت گرفته، اما مشکل اساسی همچنان شما یادآوری کردین امین بوده که تا حال هیچ سرنخی دریافت نشده و هیچ کسی هم مسئولیت را نپذیرفته و تا هنوز هم در پرده از ابهام باقی مانده و حکومت افغانستان هم بجز از اینکه همواره گفته که اونا تلاش میکنن چیز تازه به دست نیاوردن و یا پاسخ مشخصی که بتوانه مردم را قانع بسازه به دست به قسمت نیامده و امروز هم در مراسم بزرگداشت 14 سال روز قتل احمد شاه مسعود در کابل مراسم برگزار شده بود و مقامات افغان سخنرانی های تند و جدی داشتند.
این سخنرانی های تند و جدی متعرض چه موضوعی بود یا منتقد چه موضوعی بود این صحبت ها؟
خب به بهانه همین روز مقامات افغان سخنرانی کردند. آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم یک بیانیه ویدیویی در این مراسم داشت که به او تاکید کرده بود که در سالهای گذشته باید از قدردانی و فداکاری های مردم افغانستان از جمله احمد شاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان، باید واقف او گذاشت و در این حال گفته بود که باید تلاش شود تا از خونریزی در افغانستان جلوگیری شود. اما آقای عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان او نسبتاً تندتر صحبت کرد و گفت که افغانستان خواهان دوستی با همسایه‌هایش بر اساس احترام متقابل است و همچنان آقای عبدالله گفت که کسانی که خواب سقوط افغانستان بر سر می‌پرورانند باید بدانند که هرگز به این هدفشان دست نخواهند یافت. آقای عبدالله گفت که اساس سیاست افغانستان را ادامه دوستی با همسایه‌ها تشکیل می‌دهد، اما او تأکید کرد که دوستی نباید به معنی غلامی باشد و افغان‌ها هرگز غلام کسی نشدند. سخنان دیگر در این مراسم می‌خوایم بگم که آقای عبدالرب رسول سیاف از رهبران پیشین جهادی بود که خطاب به طالبا گفت طالبا باید از کنترل کشورهای بیگانه که هدف وای ظاهر افغانستان بود خود را آزاد سازند.
سپاسگزارم نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در کابل با ما همراه بود برای یادی از احمد شاه مسعود که امروز 14 سال مرگ اوست. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. با ما بمانید.